بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما منتهی شد به اینکه بلا اشکال اگر کسی به وسیله غواصی در دریا شیء را استخراج کرد و قیمت او به یک دینار رسید، واجب است خمس را بلا فاصله استخراج کنه و به ارباب خمس برسانه. این جهت هم مورد اجماع فقها شیء است و همونطور که دیروز هم به عرض رسوندیم، صاحب جواهرم میگه بلا خلاف و ادعای اجماع هم از جمعی از قدماء بزرگوار ما میکنه. روایات هم در این باب زیاده، الا اینکه چنانچه دیروز به عرض رسوندم، مورد روایات دو چیز قرار گرفته. یک دسته از روایات عنوان ما فی البحر را، اون چی که کسی از دریا استخراج میکنه خمس بر او واجبه، و بعض از روایات عنوان قوس را، کسی که غواصی میکنه بر او و چیدی را به وسیله قوس و غواصی استخراج میکنه بر او خمس واجبه. دیروز به عرض رسید که نسبت بین ما فی البحر و ما یخرج بالقوس نسبت عام و خاص من وجه قدر مشترکش جاییست که کسی در دریا شنا کرده و غواصی کرده، شیء را استخراج کرده، مثلا مرجانی، مرواریدی، لؤلؤی را از داخل دریا با غواصی استخراج کرده. اینقدر جامعه. اما گاهی بین این دو عنوان افتراق حاصل میشه، مثلا غواصی میکنه اما در دجله یا فرات یا نهر کارون و یا نهر شط العرب و از او شیئی را استخراج میکنه. اینجا قوس است اما قوس فی البحر نیست. و اخرى در دریا از دریا شیئی را استخراج میکنه اما به وسیله قوس نیست، به وسیله قلابهایی و آلاتی شیء را از اعماق دریا استخراج میکنه، یا نه از کف آب شیء را بر میداره بدون اینکه قوس و فرو رفتن در دریا باشه. خب این دو ماده افتراقن، آیا مدار بر کدام یکی از این هاست؟ آیا مدار بر گرفتن از دریاست یا مدار بر قوس و فرو رفتن در داخل آب، یا مدار بر هر دو با همه؟ یعنی هم باید غواصی بشه و هم قوس در دریا باشه، استخراج به وسیله غواصی اون هم در دریا، این موجب برای وجوب خمس میشه. اما اگر از کف دریا یا به وسیله آلتی بدون قوس از دریا شیئی را استخراج کرد، یا اینکه قوس نه در نهر بزرگی مثل دجله و فرات قوس کرد ولی قوس در دریا نبود، آیا اینها هم مشمول خمس است ام لا؟ البته ناگفته نمانه که از همه گونه فائده ای چون که بعد خواهد آمد مورد برای خمس هست. اما این موارد پنجگانه خمسش بلا فاصله واجبه و معلق بر معونه سنه نیست. بنابراین بحث ما در اینه که آیا اون خمسی که بدون گذشتن یک سال و معونه یک سال باید خارج کرد، این خمس یکیش قوس بود، مل مراد بالقوسی که متعلق این قسم خمسه که خمس بلا فاصله واجبه بدون گذشتن یک سال. این مورد بحث قرار گرفته. عرض شد که چهار احتمال در مقام هست. احتمال اول اینی که به مقتضای جمع بین دو طایفه روایات هر دو معتبره، هم قوس به رفتن فرو رفتن در داخل آب و هم کون قوس فی البحر. اگر کسی در دریا قوس کرد و قواسی کرد و از اعماق دریا شیئی را خارج کرد، در این صورت یکی از موارد وجوب خمس است بالفعل بدون نیاز به معونه آخر سال. این یک احتمال. این احتمال را محقق اول فرموده و به تبع او محقق همدانی نیز در کتاب خمس فرموده وجوب خمس در قواسی مختص است به جایی که هر دو عنوان جمع بشه، هم قوس باشد و هم فی البحر باشه. احتمال دوم این که نه، یکی از این دو کافیه، مثل اون چی که در اذا خفی الازان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، بگیم هر کدام از خفاء جدران یا خفاء اذان در وجوب قصر کافیه، اخذن به اطلاق که در برخی از روایات به طور مطلق ما فی البحر عنوان شده و در برخی از روایات قوس عنوان شده، پس بگیم که هر دو موجب برای خمس ولو با هم جمع نشوند. قوس مثلا در انهار کبیره باشه، ما فی البحر هم ولو به وسیله آلات و ادواتی مثل قلاب انداختن در دریا باشه. اینم احتمال دوم که قال بهی سیدنا الاستاد. احتمال سوم آن است که خیر، مدار بر خصوص قوس و ذکر بحر از باب غلبه است، چون غالبا در برای استخراج اشیاء قیمتی افراد در دریا قوس می کنند. توی انهار معمولا چیزی نصیب قباس نمیشه. معلومم هست اگر ما اون چی که در شط کوفه دیدیم، یه وقت در شط کوفه ندیدیم کسی با قباسی چیز ارزشمندی را استخراج کنه. بینما این که مروارید از چندین هزار سال قبل در خلیج فارس به وسیله قباس ها پیوسته استخراج می شده، پس بگیم مدار بر قوس، منتها چون اکثر اوقات قوسی که موجب برای استخراج اجناس ارزشمند و قیمتدار واقع می شده، قوس در انهار نیست، قوس در دریای. پس بگیم ذکر قوس فلبه بودنش به خاطر غلبه این قسم از قوس موجب برای استخراج مال، و الا خصوصیتی در دریا بودن نداره. پس احتمال سوم این که مدار بر قواسی بودن و استخراج با فرو رفتن در آب، حالا خواه آب دریا باشه یا آب انهار کبیره باشه. احتمال چهارم این که نه، مدار بر استخراج از دریاست، قوس از باب ذکر قالبه، چون مخصوصا در زمانهای قبل اون چه از دریا استخراج می شد فقط به وسیله قواسی بود، به اینکه با انداختن قلاب و امثال ذالک کسی نمی توانست از دریا مروارید یا مرجان یا لؤلؤی استخراج کنه. پس بگیم مدار بر استخراج از بحر و عنوان قوس به صورت قالب بوده و الا دخالت نداره. اون چه که موضوع برای خمس است استخراج از بحر، خامسی که گنج استخراج از ارض خشک، مثلی که معدن استخراج است از اراضی کویری، قوس هم مافل بر هم یکی از موارد استخراج مال و موجب برای خمسه. ولی اگر در دریا در نهر غیر ذالک آمد و قواسی کرد، اون دیگه اثری نداره. این چهار احتمال در مقام، اما عمدتاً همون دو احتمال اول را بررسی کنیم، بعد برسیم به این دو احتمال بعد که عنوان غلبه را ذکر کرده اند. در احتمال اولی که محقق اول فرموده و محقق همدانی هم بر آن تکیه کرده، گفتند که اینجا دو اطلاق وارد شده ولی هر کدام می توانه مقید اطلاق دیگری باشه. و اذا دار الامر بین الاخذ بالاطلاق والاخذ بالمقید، یجب الاخذ بالمقید و تقیید الاطلاق. جناب محقق همدانی می‌فرماید درسته که در بعض از روایات عنوان بحر را اسم برده، اما بحر گاهی به وسیله قوس استخراج میشه و گاهی به وسیله آلاتی بدون قوس یا گرفتن از کف دریا. میگه درسته که هر دو ممکنه، اما در بعض از روایات که عنوان قوس را ذکر کرده، این میتواند قرینه بشه بر اینکه استخراج از بحر به نحو مطلق کافی نیست، بلکه همانا استخراج از بحر به قید اینکه قوس باشه. برای اینکه قوس یه مقید میکنه، تقیید میکنه اطلاق ما فی البحر را. و کذالک العکس، عکس هم همینطوره. ممکنه بگیم قوس گرچه در بعض از روایات به صورت مطلق آمده، اما قید فی البحر یا ما فی البحر که در عده دیگری از روایات آمده، این میتوانه استخراج بالقوس را که مطلق است تقیید کنه، بگوید که قوسی که در دریا باشه موجب میشه برای وجوب خمس، نه قوس در انهار یا در غیر دریا. لذا میگه درسته که هر دو به صورت مطلق آمده، اما اخذ به اطلاق جمع نمیشه، برای اینکه مطلقا اگر قوس به تنهایی کافی بود و ما فی البحر به تنهایی کافی بود، این تنافی بین روایات حاصل میشه. چرا؟ میگه برای اینکه در عده زیادی از روایات ذکر کرده که در پنج چیز مقید کرده به عدد خمس، فرموده در پنج چیز واجب است خمس، که روایاتش را باب سوم و همچنین باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس خوندیم و امروز هم اگر مجال بشه میخونیم. به هر حال تعدادی از روایات فرموده در پنج چیز خمس واجبه، بعد نام میبره، میگه اون غنیمت دا غنائم و معادن و کن و قوس و مال مختلط بالحرام. خب این پنج تا را اسم برده و پیوسته به ما یاد داده اند که عدد مسلماً دارای مفهومه. اگر میگه در سجده در نماز یک رکوع است و دو سجده است، همه بالاتفاق میگن زیادی بر یکی در رکوع یا بر دو تا در سجده جائز نیست، زیرا عدد دلالت بر حصر داره، یعنی از این عدد نباید تجاوز کرد. اگر میگیم مثلا در ده خروار واجب است دادن زکات، این معنیش اینه که در کمتر از او دیگه زکات واجب نیست. اگر میگیم که مثلا کر الفون و معتا رتلن، بلا اشکال در الفون و معت رتل دیگه احکام کر بار نمیشه. و هاکذا اگر میگوییم قصر صلات در ثمانیت فراسخه، در کمتر از ثمانیه قطعا قصر جائز نیست. بنابراین آقای محقق همدانی میفرمایند در تعدادی از روایات فرموده است خمس در پنج چیزه و عدد پنج نه کمتر نه بیشتر. خب اگر عدد پنج باشه، در پنج اسمی از مثلا هر دو نبرده، اگر هم قوس به تنهایی موجب خمس باشه و همچنین بحر به تنهایی موجب خمس باشه، پس دیگه عدد ما فیه الخمس به 5 تا منحصر نمیشه، بلکه میشه 6 تا. این که ما میبینیم در روایات خمس را 5 مورد را موجب برای خمس قرار داده، منتها گاه اسم قوس برده، مثل روایت مثلا ابن ابی عمیر، و گاه اسم به برده مثل روایت عمار ابن مروان. پس کشف می کنیم که این هر دو یک چیز مراده، قوسی که در بحر واقع شود یکی از 5 چیزه. پس بنابراین آقای اسم محقق همدانی می فرمایند اگر برای شد که هر دو معتبر باشه بینشون تنافیست، و اگر یکی معتبر باشه موجب برای رفعیت از اطلاق ما فی البر و اطلاق القوس میشه. بگیم رفعیت کنیم از اطلاق القوس و از اطلاق ما فی البر، هر کدام را مقید دیگری قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه اون چه در روایات وارد شده عدد 5 و محصور کرده در 5 چیز، اون 4 چیزش ما سوای قوسه، پس معلوم می شود که این 5 قوسی است که گاه ازش تعبیر به قوس شده و گاه از او تعبیر بالسه به ما فی البحر شده. پس معلوم میشه این هر دو یکی هست، و اون در جایی است که قوس هم باشه و قواسی هم در بحر واقع بشه. با این تقریب زیبا با اضافه بیان ما، ایشون میگویند که پس معلوم میشه مدار در بسم 5 بر جایی است که استخراج به وسیله قواسی بشه و قواسی هم در بحر باشه. این تقریبی که بزرگ مرد محقق همدانی قدس الله نفسه میکنه. خب بعد میگه اتفاقا به عکس، حالا اگر شک کردیم که به وسیله یکی از این دو، مثلا بحر به وسیله قلاب استخراج کردیم مروارید را، یا قواسی در نهر کبیری مثل فرات شد و از او شیء خارج شد، اگر شک کردیم که آیا این هم متعلق وجوب خمس هست ام لا، مقتضای قاعده براءت، شک میکنیم آیا واجب است در او هم خمس ام لا، میگیم است، براءت از وجوب خمس. این اصل دیگه، اگه مناش روایت مجمل میشه قهرن دیگه، با این کیفیت دیگه روایت دلیل نیست که بتوانیم در مقابل اصل او را مقدم بداریم. این بیان ایشون. بر این بیان من جمله استاد اشکالی میکنن، با اون این است که میفرمایند ما در اصول سیدنا یه چیز خوندیم، با اون اینه که وقتی دو دلیل تقیید درشون واقع میشه که بین دو دلیل تنافی باشه، و الا اگر دو دلیل هر دو مثبتین باشند یا هر دو منفیین باشند، که بینشون تنافی نباشه، اینجا میگن حمل مطلق بر مقید نمیشه. مثلا فرموده سل اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، در یه روایت هم فرموده است که نهات را اول وقت بخوانید یا با جماعت بخوانید. بگیم این دوتا با هم متنافی نیستن. اصل صلات با دخول زوال واجبه، خب خوندن اول وقت هم مستحبه. مثلا حمله بر نرد میکنیم یا حمله بر افضل افراد میکنیم. یا اگر یه روایتی گفت اعتق رغبتن، حدیث دیگری گفت اعتق رغبتن مؤمنه، میگن چون هر دو مثبتینن بین مثبتین تنافی نیست، معنی نداره که عتق مطلق رغبه هم واجب باشه، عتق رغبه مؤمنه هم بالخصوص واجب باشه. اما اگر یکی مثبت بود و دیگری نافی، مثل اعتق رغبه ولا تعتق رغبتا کافره، اینجا میگیم چون بین اثبات و نفی تنافی است، ناگزیر اطلاق تقیید میشه به دلیل مقید و مخصص. پس اون چه واجبه عتق رغبه غیر کافره است. یا اگر به قول صاحب کفایه، اگر ما از دلیل کشف کردیم که فقط یک دستور بیشتر نیست، مثلی که فرموده ان ظاهرت اعتق رغبه و ان ظاهرت اعتق رغبتا مؤمنه، اینجا گرچه این که هر دو مثبتینند، اما ما از خارج میدانیم که در ظهار یک عتق بیشتر واجب نیست. اگر یک حقیقت بیشتر واجب نیست، پس بنابراین اطلاق به اطلاقهی و تقویق مقید به نفسهی نمیتونن هر دو مراد باشن، زیرا یه تکلیف بیشتر نیست. پس باز اینجا هم مطلق حمل بر مقید میشه. اما اگر بین دو دلیل تنافی نباشه، حمل مطلق بر مقید و تخصیص دادن اطلاق به خصوص مقید بلاوجه. برای این اساس میگیم در ما نحنفی ما دو اطلاق داریم، یکی اطلاق روایت صحیحه عمار ابن مروان بود که مدار را بر بحر قرار داد، مستخرج من البحر. یه روایت دیگرم صحیح مثلا ابن ابی عمیر بود که مدار را بر قوس قرار داد. خب این دو گفتیم بینشون عام خاص من وجه تنافی هم نیست، مثل که به جناب عالی عرض کنن جناب شیخنا اکرم العالم در یه اکرم مثلا فقید، در یه روایت دلیل دیگر هم بگم اکرم الحاشمی. خب این منافاتی داره، هر دو واجب الاکرامن، هم حاشمی و هم عالم. خب گاهی هم جمع میشن، یه عالمیست حاشمی هم هست، اینجا مثلا اشد و وجوبن میشه. اما تنافی نیست بین این دو دلیل که هم اکرام واجب شامل سید حاشمی بشه ولو جاهل باشه، به هم اکرام عالم بشه ولو اینکه حاشمی نباشه. بله، پس بنابراین چون از این قبیلی گفتن تنافی در کار نیست، آمدیم که هست، که چون گفتید هست دلیل بر تنافیه. سیدنا الاستاد میگه نخیر، اینجا این هست دلیل بر تنافی هم نیست، برای خاطر اینکه چون ذکر خمس که در برخی از روایات وارد شده این موجب برای حصر نخواهد شد، برای خاطر اینکه چون گاهی در بعض از روایات اسم عدد برده شده ولی دلیل بر حصر نیست، مثل که آقای محمدی که وقت تمام شد و الحمدلله.